در نماز اول وقت، نمازی ده عجین با حب حیدر، نمازی ده عجین با حب حیدر، که آن تنها بود تنها ز منکر. نشاطی چاشنی کن با نمازم، که ناز تو فزاید بر نیازم. نماز شوق روزی کن، که جز این لفی خسر است و ویل للمصلین.
سوزن آب، فقط یک سر سوزن، ولو برای یک لحظه، برای یک ثانیه بالای سر خودتون نگه دارید. این نهایت عجز آدمی. اما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، میلیونها تن آب بالای سر ماست به نام ابر، میلیون ها تون که هرگاه امر کنه میباره. این معجزه نیست؟ قرآن میگه یکی از معجزات ما که پیش روی شماست، و سحاب المسخر بین السماء والارض، همین ابرایی که معلقن بین آسمان و زمین، این معجزه ما. این ابر نشون میده که ما ابر قدرتیم، ما میتوانیم. نوع بارش هم معجزه است. قرآن میگه ببینید، ما میتونستیم یک کاری بکنیم یک باره بباره، یعنی یک مرتبه همه این آب بیاد رو زمین، چه میشه؟ اثری از شما نمیمون. تخرج الودق من خلاله، ما به صورت ودق قطر قطر قربالمان فرو فرستادیم. این معجزه ماست. وقتی هم فرو فرستادیم رو زمین نگه نداشتیم، اگه نگه می‌داشتیم که شما نابود می‌شدید، غرق می‌شدید، فرو بردیم. خود فرو بردن ما معجزه است. خیلی هم فرو نبردیم، چون ما میتونستیم کیلومترهای این آب رو ببریم پایین، و کدوم چشمه، کدوم چاه، شما چجوری دسترسی پیدا میکردید؟ ما زیر این زمین یه مخزنهایی طراحی کردیم، یه سفرهایی طراحی کردیم، در دسترس شماست، نزدیک شماست. هر وقت اراده بکنید پمپاژ میکنید، بالا میارید. این سفرها رو ما درست کردیم، و ما انتم لها بخازنین. شما خازن نیستید، این منابع رو شما طراحی نکردید، ما طراحی کردیم. اینا نشانه های ماست، آیاتون لقوم یعقلون، برای کسانی که اهل تأمل و اندیشه باشند. خدا انشاءالله ما رو در زمره این جماعت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امانت داری روزی می آورد و خیانت در امانت فقر. این کلام مولای موحدان حضرت علی علیه السلام هست.
یا رحمان یا حنان یا برهان یا منان یا رضوان.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز گرانقدر، یاران صمیمی برنامه عیار. در ادامه برنامه امروز در بخش کارشناسی حقوقی با شما هستیم همراه با جناب آقای دکتر امیر علی نیمایی.
با عرض سلام و وقت بخیر، در خصوص بیع مؤجل و حال باید به عرض برسونم که مطابق ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. بدین معنا که در بیع یا همون معاملات و خرید و فروش حتما باید عوض یا همون مورد معامله مشخص باشه و عوض یا همون ثمن یا مبلغ معامله نیز مشخص باشه و طرفین در چنانچه در پرداخت ثمن دارای در ابتدای قرارداد به صورت مؤجل یا دارای زمان یا به صورت نسیه اقدام بکنن، حتما باید شرایط پرداخت اون، نحوه پرداخت از کل ثمن رو در قرارداد مشخص بکنن. چه این که اگه مبلغ کل ثمن معامله و نحوه پرداخت اون به صورت اعم از نسیه یا نقد مشخص نباشه، جزو موارد مجهول بودن قرارداد و بطلان معامله میشه. در این خصوص در ماده 341 قانون مدنی صراحتاً بیع مشروط و مؤجل رو پذیرفته و مقرر داشته. بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط. بیع مطلق یعنی بیعی که هیچ شرطی در اون گنجونده نشده، اما بیع مشروط که دارای شروطی هستش، اهم از شروط ضمن عقد، شروط مشخص فعل یا غیر اون، و نیز ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تعدیه تمام یا قسمتی از ثمن عجلی قرار داده شود. در خصوص موضوع بحث امروز که همون بیع مؤجل و یا بیع حال هستش، ماده 341 صراحتاً حکم اونو مشخص کرده و این موضوع رو نیز صراحتاً پذیرفته که ما میتونیم برای پرداخت کل ثمن معامله و یا جزئی از اون ثمن یه مدتی رو قرار بدیم، اما باید دقت داشته باشیم که حتما باید مبلغ کل ثمن معامله در قرارداد مشخص شده باشه. چه این که اگه مبلغ قرارداد و یا موضوع مال یا عین در قرارداد مشخص نشده باشه، از جمله موارد جهل به عوض این خواهد بود و 100% موجب ابطال معامله خواهد شد و اشخاص میتونن به صورت نسیه یا نقد اقدام به خرید املاک بکنن و در این خصوص هیچ نگرانی وجود نداره. اما نگرانی اصلی در این قراردادها اینه که حتما دقت داشته باشن نسبت به کل ثمن معامله و نحوه پرداخت اقساط و نسیه که به صورت اقساط قرار نسبت به پرداخت اون اقدام بکنن در قرارداد صراحتا درج بشه و این موضوع از مواردی که خواهد بود که بعضی اوقات در قراردادها مخفول واقع میشه و یا به صورت ضمنی افراد توافق میکنن و در قرارداد قید نمیکنن، موجب بروز مشکلات متعددی خواهد شد. و همونجوری که عرض شد، این مطابق ماده 341 بیع حال و بیع معجل هیچ گونه مشکل قانونی نخواهد داشت. عجل پرداخت باید معین باشد و احتمال کوتاه بلند شدن در آن نرود. مجهول ماندن عجل باعث بطلان شرط و بی خواهد شد. یعنی که حتما باید همونجور که عرض شد میزان اقساط و زمان پرداخت اون از کل ثمن معامله در قرارداد مشخص باشه، به طوری که هیچ گونه جهل و تردید و شکی در قرارداد ایجاد نکنه که اشخاص و هر یک از طرفین که حالا به نحوه حالا پشیمون میشن از قرارداد و یا منصرف میشن و یا قصد فسق معامله رو به هر دلیلی دارن، اهم از به حال کاهش و یا افزایش قیمتی که ناشی از تورم در جامعه ایجاد میشه نسبت به از اینجور موارد و خللی که در قرارداد وجود داره به نفع خودشون بهره برداری نکنن که و معاملات رو فسق نکنن. پس در نتیجه در معاملات که ثمن اون به صورت مؤجل و یا به صورت حال در نظر گرفته شده، حتما باید مدت اقساط و نحوه پرداخت از کل ثمن مشخص بشه. البته ما در خصوص بیع هم میتونیم برای تسلیم مبیع یه زمانی قرار بدیم، میتونیم زمان تسلیم مبیع رو همزمان با قرارداد قرار بدیم و یا اینکه برای تسلیم مبیع هم یه زمان مشخصی که در قرارداد صراحتا باید قید بشه در نظر بگیریم. و در این مورد نیز مطابق ماده 341 قانون مدنی که قرائت کردید میتونیم در قرارداد اقدام بکنیم. ضمن تقدیر و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، امیدواریم که موارد ارائه شده مورد توجه شما قرار گرفته باشد.
خب عزیزان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های عیار رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا ظهر که باز توفیق همراهی با یکایک که شما بنده های خوب حضرت پروردگار رو دارم، همه شما رو به خدای منان می سپارم. التماس دعا دارم و خداحافظ.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
سلد جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مدت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین‌المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. 6 اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.org www.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمانداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای، کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
آموزش صادرات. به نام پروردگاری آغاز می کنم که یکتا و ستودنی است. سلام و درود ما به حضور شما شنونده و همراه همیشگی. با برنامه خودتون آموزش صادرات 45 دقیقه مهمان لحظاتتون هستیم. امیدواریم ما رو تا پایان همراهی کنید. و موضوع برنامه‌مون حمل و نقل بین‌المللی. لطفاً با ما تا پایان همراه باشید. جناب مسعودی سلام بر شما و نیمروزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. درود بر شما. اگر موافق باشید بپردازیم به موضوع هم نقل بین المللی و سوالاتی که دوستان و عزیزان شنونده مکررن در پیامکاشون از ما میپرسن. در واقع موضوعات مهمی است که براشون سوال ایجاد شده و ما اینها رو در برنامه از حضور شما میآموزیم. چرا مسعودی پرسیده بودن که حداکثر زمانی که کالا در بندر مقصد پس از تخلیه کانتینر از کشتی میتونه بمونه چند روزه؟
خب یکی از مباحثی که باز در ارتباط با هزینه هست رو من همیشه درخواست کردم که وارد کنندگان تو این بحث حضرت عالی در ارتباط با وارد کنندگان هستش. بعد عرض کنم خدمت حضرت شنونده که خب باید بدونیم که کجا هزینه هست و کجاها میتوانیم هزینه ها رو صرفه جویی بکنیم. زمانی که یک کالا وارد کانتینر میشه و در به طور مثال بندر مقصد که بندر یکی از بنادر کشور ما باشه، از زمان تخلیه 10 روز به عبارتی وقتی تخلیه شده از کشتی، این وارد کننده یا صاحب کالا هیچ پرداختی رو صورت نمی کنه به اون. توی این مدت 10 روز می بایستی این وارد کننده ما حتما اسناد حملش مهیا شده باشه تا بتواند بلافاصله اقدامات خودشو برای ترخیص کالا انجام بده. حالا اگر 10 روز نشد چی کار باید بکنه؟ دو حالت داره. یک، درخواست اسریب بکنه.
ده روز نشد منظور تو این که کمتر یا بیشتر؟
نه، اگر 10 روز بخواد بیشتر کالاش داخل کانتینر نباشه چه کار باید کرد؟ خب اگر ترخیص نکرده، اگر ترخیص بکنه که خب امر بدیهی هستش که میتونه کالا رو روی کامیون تخلیه کنه. اگر کالاش آسیب پذیر ارزشمنده ما پیشنهاد تخلیه استریپ رو نمی کنیم، میگیم با همون کانتینر مجوزهای مربوطش و ریسیور از گمرک میگیره و به عبارتی صاحب کالا هم تشریفات گمرکی انجام میده، روی کافیتریلیا قرار میگیره و نهایتاً تا گمرک تا انبار مقصد میاد دوباره کانتینر خالی برمیگرده. ولی اگر بنا به دلایلی امکان ترخیص نباشه بیش از 10 روز، دو حالت داره. یکی این که کالا داخل کانتینر بمونه و ایشون حق توقف پرداخت بکنه. برای 20 فوت 10 روز اول فرق میکنه، برای 40 فوت به همین صورت 10 روز از نرخشون. و یا درخواست استریپ بکنه از اون ریسیوره، اون نماینده حمل و نقل که کانتینر در اختیارشه، ریسیور ما میگیم، درخواست استریپ بکنه، یعنی که کالا از کانتینر یا کانتینرها در انبار گمرک تخلیه بشه و به عبارتی قبض انبار دریافت بشه، یعنی قبض انبار از کانتینر به تعداد کالای موجود در انبار چی بشه، به عبارتی تبدیل بشه. اینجا اگر کالاشون به عبارتی آسیب پذیر هست، ما پیشنهاد تخلیه کالا از کانتینر رو نمیدیم، چون میگیم حل و دانلود کردن کالاهای حساس و آسیب پذیر قطع و یقین میتونه به بخشی از کالاهامون آسیب برسونه. ولی داخل کانتینر باشه، خب کانتینر بسته‌بندی تلقی نمیشه، کانتینر محفظه ایش جهت ایمنی بیشتر کالاها، برای سرعت عمل حمل هست، برای کاهش کرای حمل هست، برای کاهش هزینه های دست به دست شدن کالا هستش.
البته خاطرم هست گفتید که اجناس فله کانتینر براشون بسته‌بندی محسوب میشه.
برای فله بله، مثلا سنگ آهن ما می‌خوایم الان صادرات بکنیم، اگر طرف مقابل گفته باشه کانتینر، کانتینر اینجا بسته تلقی میشه. ولی در کالاهایی که خودشون پیپر پک، مادر پک، جعبه و مابقی هست، اینجا محفظه تشکیل میشه براش به وجود میاد تا بتونن برای به سهولت جا به جای کالا انجام بشه. ایمنی کالا هست، دست به دست نشه کالا و هزینه هاشون کمتر خواهد شد. پس تو این شرط وارد کنندگان دو حالت دارن، یا اون 10 روز رو طی 10 روز کالا از گمرک ترخیص به انبار برسه و کانتینر برگرده، و یا اگر بیش از 10 روز بشه باز دو حالت داره، یا کالا رو نگهداری کنن داخل کانتینر تا اسنادشون تا بتوانن امکانات ترخیص کالا براشون مهیا بشه، یا هم درخواست استریپ بکنن از کانتینر به انبار. استریپ یعنی تخلیه کالا از کانتینر به انبار. این دو حالت هست. ولی با توجه به که کالایی که با کشتی میایند مسیر حملشون بیشتر از قطع یقین هواپیما و کامیون هست، وارد کنندگان عزیز همیشه با فروشندگان هماهنگ باشن که اسناد به دستشون برسه تا کالا به مقصد بیاد، مگر اینکه از کشورهای اطراف ما بخوایم کالا رو با کشتی بیاریم که ظرف 1 روز، 2 روز، 5 روز برسه. ولی اگر از کشورهای دورتر باشه، 10 روز، 15 روز، 20 روز باشه، دوستان هماهنگ کنن که اصل اسناد به دستشون رسیده باشه، آماده باشن که کشتی رسید به اون گمرک مقصد، تخلیه که از ریسیور بهشون اعلام ورود کالا میده بلافاصله با ارائه بارنامه و پرداخت TAC هایی که جلسه قبل فکر میکنم صحبت کردیم پرداخت بکنن و نهایتاً به مهیای ترخیص بشن. اگه کلیه اسناد، مدارک و همچنین هزینه هایی که باید به گمرک پرداخت بکنند و با توجه به مسیریابی در گمرک کالاشون بتونه طی 10 روز ترخیص بشه، دیگه از پرداخت حق توقف کانتینر به ریسیور به عبارتی پرداختی انجام نمیدن، طبیعتاً هم توی قیمت تموم شدهشون تأثیر منفی نخواهد داشت.
بله، سپاسگزارم از توضیحتون. جناب مسئولی، اگر در خصوص موضوع با اهمیت بارنامه بخوایم صحبت کنیم، چیزی که به ذهنم رسید این که آیا ما بارنامه سالم و ناسالم هم داریم؟
بله بله. عرضم خدمت حضرت علی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، ما میگیم در تجارت خارجی کلیه بارنامه باید کلین باشن. کلین منظور اون سالم هست اینجا. یعنی چی؟ یعنی زمانی که کالا داره ورود پیدا میکنه به وسیله حمل و نقل اصلی در کشور مبدأ صدور. ما میخواییم کالایی رو از کشور عزیزمون صادرات بکنیم به کشورهای هدف صادراتی. کالا ورود پیدا میکنه به کامیون، قطع و یقین میبایستی شرکت حمل کننده حاضر باشه در زمانی که کالا داره ورود پیدا میکنه به کامیون. ما به اون فرد میگیم تالی یا تالیمن یا تالر میگیم این رو بهشون، کسی که بار رو میشموره، نظارت میکنه به بارگیری کالا یا ورود کالا به وسیله نقلیه. بایستی همه بسته ها سالم باشه. کلین اینجا خودشونشون میده کلیه بسته هایی که داره به کامیون یا کانتینر ورود پیدا کلیه سالم باید بشه. یعنی دقت بالایی رو میبایستی شرکت های حمل و نقل و نمایندهشون و یا تالیشون حتما انجام بدن. خب این کالاهایی که داره ورود پیدا میکنه اگر اشکال داشته اتفاق میافته، میشه درتی. بس کلین بی ال بارنامه ایست که توی کتاب ها متاسفانه کلمه مخدوش استفاده شده. اصلا مخدوش با فرهنگ ما خیلی فاصله داره با کلین بی ال. کلین بی ال بارنامه ایست که بسته‌بندی هیچ آسیبی ندیده باشد، و یا اگر کالای مورد نظر ماهیت بسته‌بندی ندارند، مثل خودرو، مثل ماشین‌آلات، از نظر ظاهری عیب و نقص نداشته باشند، اینو میگیم کلین بیل. کلیه بارنامه ها در تجارت خارجی باید کلین باشد. دقیقا دوستان عزیز من اگر در ارتباط با LC متن یا داشته باشند خدمتشون عنایت کنند، بند 46A قسمت بارنامه رو نگاه کنند، دقیقا تو اون نوشته کلمه کلین رو نوشته. به غیر از LC الان دوستان میگن شیک چطور، اون هم باید کلین باشه. یعنی زمانی که ما شیپینگ داکیومنت رو میگیریم بررسی میکنیم، اگر مهر درتی بی ال رو بارنامه بود، فول بی ال بود یا آن کلین بی ال بود، این مورد قبول قرار ندن لطفا. و با توجه به که بانک ها هم در اعتبارات اسنادی از پذیرش بارنامه های درتی معذور می باشن، مگر اینکه
این دیرتی بی ال رو در واقع فرد تالیمن مهرشون میزنه.
نه خیر، شرکت همکننده که نمایندش ایشون هستش دیگه. من دیرتی بی ال هم توضیح بدم در کنار کلین، گفتیم بس بارنامه‌ای که بسته‌بندیش سالم باشه و از نظر ظاهری هم کالا بسته‌بندی نداشته باشه و سالم باشه، این کلینه. دیرتی مقابلشه کالاهایی که بسته‌های آنها آسیب دیده باشن، کارتون‌ها پارگی، جعبه‌ها شکستگی، بشکه‌ها روندگی و قص الهازه باشن، این میشه درتی. و یا اگر کالا ماهیت بسته‌بندی ندارن، این خودرو دوباره مثال میزنن، اگر خودروی داره ورود پیدا میکنه به کشتی مربوطه، اون تالی نگاه میکنه تمام جای خودرو سالم هست یا سالم نیست. اگر چراغی گلگیر شیشه‌ای رو آسیب دیده باشه، به اصرار فروشنده و به تایید خریدارشون فول بیل میزنه، درتی بیل صادر میکنه، میگه شماره، اگر شماره بسته داشته باشه، شماره داشته باشه میشه کارتون یا خودرو شماره فلان، درتیه. میاد جدا میکنه کلین رو از درتی. هزار تا کارتون داره میاد یا هزار تا خودرو میاد، 50 تاش ممکن آسیب دیده باشد. بر اساس توافق خریدار و فروشنده، من همکننده میپذیرم اون رو، ولی مینویسم 950 تا خودرو کلینه، 50 تا درتیه. حالا چه فلسفه‌ای هست در این زدن درتی کلین باشد یا کلین نباشد؟
بله،
امر بدیعی هستش که زمانی که کالا رو شرکت حمل کننده‌ای دریافت میکنه، سالم دریافت میکنه، در مقصد مسئولیت سالم تحویل دادن کالا رو به طرف مقابل که قطع و یقین خریدار ما هست و اینجا، باید تحویل بده دیگه. توی کانتینر هم به همین صورت، اگر کانتینری داره ورود پیدا میکنه به کشتی، خود کانتینر آسیب دیده باشه، بایستی این قید بکنن.
این با بازرسی در مبدا تفاوت داره.
بله بله بله، فرق میکنه. بازرسی مرحله قبل از این هستش. بازرسی در مکان فروشنده ما پیشنهاد میکنیم انجام میشود. بازرسی انجام شده، ولی شرکت حمل کننده هم میبایستی مسئولیت خودش رو داشته باشه. اگر تالیمن در انبار فروشنده حضور داشته باشه، بله، اونجا هم مشخص میکنه. بازرس اولندش باید نوع بسته‌بندی رو هم تایید بکنه. و شرکت حمل و نقل درتی و یا کلین بیل رو میتونه تو اینجا صادر بکنه. پس بنابراین دوستان از صادر کننده و وارد کننده توجه داشته باشن که کلیه برنامه ها باید کلین باشه.
بله.
من فقط یکی از سازمان های دولتی که خدمتشون بودم، یه استثنایی بود که به عبارتی اونجا ما درتی رو پذیرفتیم و گفتیم چه راهکاری رو بر این بی انجامن تا به عبارتی اون کالا به مقصد برسه.
بله، سپاسگزارم و ممنون از شما دوست و شنونده عزیز که لحظه هاتون رو در این نیمروز زیبا و دلانگیز با آموزش صادرات همراه کردید. اگر مایل به ارتباط با برنامه خودتون آموزش صادرات هستید، شماره تماس 22652525 و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. سخن میگوید میکارد و آن که میشنود درو میکند. خدمت شما دوست شنونده عرض کنم که اگر هم میخواین به برنامه خودتون پیامک بزنید و سوالات، نظرات و یا انتقاداتتون رو با ما مطرح کنید، سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30367 هم در اختیارتونه. صدای ما رو از برنامه که آموزش صادرات روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. ما امروز با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای مسعودی در خصوص موضوع حمل و نقل بین المللی صحبت میکنیم و به ویژه سوالات شما عزیزان رو با ایشون مطرح میکنیم در این خصوص. خب جناب